أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و تبریک دارم به مناسبت سال روز سه میلاد مبارک، میلاد سید الشهدا سالار شهیدان علیه السلام، برادر بزرگوار و به قول روایات صلب الایمان استوار دین ایشان حضرت عباس ابوالفضل علیه السلام و همچنین فرزند بزرگوارشون حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام. نکته هم درباره ماه شعبان عرض کنم و بعد به موضوع سخنمون که آرامش در زندگی هست بپردازیم. ماه شعبان ماهی است که هم انسان میتواند خیر دنیا را در آن به دست بیاورد و هم خیر آخرت را. خیر دنیا را به دلیل این روایت که از شعبان سمی شعبان لأنه یتشعب فیه ارزاق المؤمنین. اگر دقت بکنید شعبان و شعبه هم خانواده هستند، یعنی در ماه شعبان است که انشاءالله شعبه های روزی بر مسلمانان گشوده میشه. این درباره دنیایی که میتوانیم در شعبان به دست بیاوریم و چگونه آخرت در شعبان کسب میشود، به دلیل این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند شعبان و شهری شفعت و فیه المؤمنین. شعبان ماه من است و من امتم را شفاعت خواهم کرد. پس خیر آخرتی که ما میتوانیم از شعبان به دست بیاوریم شفاعت رسول الله هست، اما چگونه راهش رو باز روایات به ما نشان دادن. استغفار و دعا. استغفار یعنی چه؟ استغفار یعنی انسان به پشت سرش بنگرد، ببیند چگونه راه آمده است، چه کرده است، چه نکرده است، و از خدا درخواست بکنه اگر خطایی در پشت سر بر جای گذاشته اونها رو بپوشونه. استغفار یعنی این. اگر کسی در ماه شعبان بتواند استغفار بکند و بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز و شب درود بفرستد، مشمول شفاعت پیامبر اکرم انشاءالله خواهد بود. پس این درباره شعبان، می توانیم در شعبان روزی خود را در دنیا فراوان کنیم و زمینه شفاعتمون به دست مبارک حضرت رسول را هم فراهم آوریم. اما درباره موضوعمون که موضوع آرامش در زندگی هست، اضطراب رو بیماری قرن گذشته قلمداد کردند. اضطراب نقطه مقابل آرامش هست. اضطراب یعنی این که انسان نتواند آرام و قرار بگیرد. نقطه مقابل استراب آرامش است. انسان در زندگی در کشاکش دهر در بهبوهه سختی‌ها، فشارها، تنگناها بتواند آرام زندگی کند، آرام بیاندیشد، آرام تصمیم بگیرد، آرام تصمیماتش را عملی کند. این مفهوم آرامش است. در قرآن کریم آرامش سکینه نام دارد و در آیه 4 سوره فتح می‌خوانیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. یعنی خداوند است که باید به ما آرامش بدهد. آرامش از جای دیگری نمی آید. آرامش برخواسته از اتکای به پول، به حساب بانکی، به پدر پولدار، به ثروت، به مکنت، به دنیا، به خانه بزرگ، به ماشین لوکس، به فرش و خیلی چیزهای دیگر، اینها آرامش‌های پایداری نیستند. این که تصور بکنیم اگر حساب بانکی ما از یه درجه بالاتر رفت، اگر حقوق ما از یه درجه بیشتر شد، اگر درآمد کاسبی ما به این حد رسید، ما آرامش پیدا می کنیم، این پنداری بیش نیست. بسیاری از افراد به این درجات، اگر بتونیم اسمش رو بگذاریم، به این نتایج دست یافتند ولی هنوز به آرامش دست نیافتند. آرامش چیزی است که خداوند در دل می اندازد. هو الذی انزل السکینه، اوست که فقط میتواند آرامش رو بیاندازد. در قلوب و دلهای چه کسانی؟ در دلهای کسانی که مؤمنند، ایمان دارند. شما امام خمینی را دیده اید در هنگامی که در هواپیمایی نشسته است که هر لحظه احتمال میرود فانتوم های ارتش شاهنشاهی بلند بشه یا اون رو ساقط کنه یا مجبور به نشستن در جایی بکند و بعد به ناکجا آباد ببرد، ولی در همون جا میخوابد، خوابش میبرد، سر ساعت همیشگی بیدار میشود، نماز شبش را میخواند و بعد در پرسشی که ازش میکنن چه احساسی دارید؟ میترسید؟ استراب دارید؟ نگرانید؟ دلتنگ ایرانید؟ میگه هیچ. انگار که در یک هواپیمای تهران مشهد نشسته. در حکایات هست یه پادشاهی به شخصی گفت که برام یه نقاشی پیدا بکنید، یه تابلوی بکشه که هر موقع بهش نگاه میکنم آرامش بیاد تو دل من، ازش آرامش بگیرم، آرام بشم. این داستانه ولی مثال قشنگیه. خب این فرد از طرف پادشاه رفت چند تا نقاش خیلی خوب رو پیدا کرد. خب قدیما که عکاسی نبوده که، نقاشای خیلی خوبی پیدا کرد، تابلوهای متعددی کشیدن که شاه رو آرامش بده. اینم همون استدلالی که عرض کردم ها، شاه دیگه از همه بیشتر پول داره، از همه بیشتر امکانات داره، ولی شاه هم دنبال آرامش. یه نقاشی اومد یه جنگل سرسبز با یه آبشار، با یه رودخانه، خیلی آرام، خیلی دلپذیر، زیبا کشید. اووردن پیش شاه، دید. نقاش دوم یه دریای خیلی آرام، یه موج خیلی کمی روی دریا با یه ساحل زیبا، اونم آوردن شاه دید. یه نقاش سومی یه کوههای خیلی پر از درخت برف زمستانی هم روش نشسته، خیلی منظره های جالب، دره های زیبا، اونم آوردن. شاه هیچ کدوم رو نپسندید، یعنی وقتی نگاه میکرد لذت میبرد ولی آرامشی توشون نمیدید. یه نقاشی پیدا شد، یه منظره کشید، یه کوه صخره‌ای خیلی سخت پر برف، یه تیکش یخ، نشون داد که طوفان شدیدی هم داره میوزه. از بالا هم معلوم رگبار داره میاد. بعد یه لونه کوچیکی نشون داد، یه پرنده کوچیکی روی تخمای خودش نشسته، خیلی ساده به آسمان آرام نگاه میکنه. گفت این تابلو آرامش. آرامش یعنی این که در سخت‌ترین لحظه ها شما مطمئن باشید کان الله علیمن حکیمن هست و لله جنود و سماوات و الارض هست. این همون آیهی که براتون عرض کردم، همون آیه میگه خداوند وقتی تمام آسمان و زمین رو دارد شما چرا باید از چیزی بترسید؟ وقتی خداوند میتواند در لحظه ای یک کشور را به بزرگی ترکیه 6 متر جابجا کند، ما یه سنگ 200 کیلویی رو 6 سانت نمیتونیم انتقالش بدیم به این راحتی. وقتی لله جنود و سماوات و الارض هست، یعنی دریای ژاپن اقیانوس آرام رو میتواند در لحظه‌ای بالا بیاورد، بخش بزرگی از غرب ژاپن رو ببره زیر آب. خب مگر آمریکا با ژاپن برای خدا تفاوتی داره؟ ترکیه با آلمان، روسیه با انگلیس برای خدا تفاوتی داره؟ تمام اینها جزء کوچکی از زمینن، زمین جزء کوچکی از کهکشانها و دنیا، و خداوند هم سربازان آسمانی دارد هم سربازان زمینی. مگر در جنگ بدر چه کسی آمد به یاری پیامبر که 313 نفر در مقابل 950 نفر پیروز شدند؟ چه 313 نفری؟ 313 نفری که فقط شمشیر و سپر داشتند. مجموعاً سپاه اسلام 2 اسب داشت. اسب در سپاه قدیم مثل تانک امروزی بود. لشکر قریش 3 برابر سپاه مسلمان ها، 70 اسب سوار، چندین صد شتر، ولی با تمام تجهیزات کامل هم از مکه حرکت کرده بودند. نیزه، زوبین، شمشیر، سپر، خنجر، ولی سپاه اسلام فقط با یه شمشیر 2 اسب. دست شما درد نه، یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اما قرآن می‌فرماید ما 1000000 فرشته فرستادیم کمک مسلمان‌ها، اینا میشن جنود سماواتی. اگر ما در راه باشیم، ایمان داشته باشیم، خداوند آرامشش را بر ما نازل خواهد کرد و حتماً حتماً در موقع مقتضی یاری خواهد نمود. یه پرسش اینجا مطرحه، ما چه کار بکنیم آرامش رو در خودمون ایجاد بکنیم و حفظش بکنیم؟ چند تا عامل هست. اولین عامل اینه که دوست خدا بشیم. ببینید ما توی زندگیمون میگیم اگه با فلانی دوست بشیم یه روزی حکم قضایی بخوان میتونه کمکمون بکنه. راست راستی همینه دیگه. اگر با فلانی تو بازار دوست بشیم، اگر یه اعتباری بخوایم، یه پشتیبانی مالی بخوایم، میتونه کمکمون بکنه. خداوند میفرماید که اگر کسی دوست خدا باشه و خدا هم دوستش داشته باشه، برش آرامش رو فرود میاد. اذا احب الله عبدا اعانه و انزل السکینه فی قلبه. پس باید بکوشیم با خدا دوست بشیم، به جای اینکه با قدرت‌های پوشالی، با آدمایی که مثل خودمونن، خیلی تفاوتی با ما ندارن، خیلی قدرتشون بیشتر از ما نیست. نه اینکه با اونا دشمن بشیم، اونا هم به خاطر خدا دوست داشته باشیم. پس اول اینه که خدا رو دوست داشته باشیم، دوست خدا باشیم. دوم چیه؟ دوم اینه که ما از چیزی نترسیم. یکی از عوامل اصلی اضطراب و از بین رفتن آرامش ترسه. حالا از نظر پزشکی و اینا هم اثبات شده، شما وقتی میترسید آدرنالین خونتون بیشتر میشه، ترشح بیشتری میکنه، لازم هم هست چون میخواد قوای جسمانی شما رو بیشتر بکنه. یه مقدار بیشتر بترسید به حالتی میرسه انسان به ضعف میکشه. اگر ما از چیزی بترسیم آرامشمون از بین میره، اگر نترسیم آرامش پیدا میکنیم. مثلا اگر شما یه چکی داشته باشید مال 3 روز دیگه و از پاس شدن این نگران باشید، آیا این 2-3 شب خواب راحت میرید یا نه؟ اگر فرزندتون رو فرستاده باشید اردوی راهیان نور، فرستاده باشید یه اردوی مشهد، فرستاده باشید با دوستاش کوه، تا موقعی که برنگرده نگرانید، آرامش ندارید. چرا؟ چون میترسید واقعه‌ای براش رخ بده، حادثه‌ای براش رخ بده. این ترسه که آرامش رو از آدم میبره. چرا ما فیش حقوقیمونه نگاه میکنیم؟ چون هی میخواییم ببینیم این نسبت به قسطامون برابری میکنه یا نه، آیا در آخر ماه، در اول ماه میتونیم قسطمون رو بدیم. ترس از ادای دینمون داریم. ترس ها باعث میشن که ما آرامشمون از بین بره. خب راه حل این که ترس رو از بین ببریم 2 جوره، یا راه حل فکریه یا راه حل عملیه. راه حل فکریش چیه؟ به این بیاندیشیم. وقتی آدم میترسه که پشتیبان نداشته باشه. اگر من با خدا دوست بودم، به خدا ایمان داشتم، لله جنود و سماوات و الارض، یعنی خدا همه سربازای آسمون و زمین و همه قدرت‌ها رو در اختیار داره، پشتم به اون گرم بود، از چه قدرتی بالاتر از خدا هست که بترسم؟ اگر خدا کان الله و علیمن حکیما هست، خداوند طبق حکمتش سر موقع من رو هدایت میکنه، دست من رو میگیره، پشتیبان من میشود. وقتی آدم میترسه که بدگمان به خدا باشد، اگر کسی به خداوند خوشگمان باشد، به یاد بیاره ما هیچ کدوم ازدواج نکرده بودیم، هیچ کدوم تحصیلات نداشتیم، هیچ کدوم به این سن نرسیده بودیم، هیچ کدوم اشتغال نداشتیم، ولی کم کم تو زندگی به همه رسیدیم. یه کمی باید صبر کرد، درنگ کرد، همه اینا رو خداوند درست کرده. اگر ما سوء ظن به خدا نداشته باشیم، یعنی فکرمون رو درست کنیم که خداوند از هر چیزی قوی تر است. اصلا این که من میگم من باب این نمیتونیم چیز دیگه بگیم، خداوند همه قدرت‌ها را آفریده است، نه اینکه یه چیزی مقابل خدا باشه، خدا قوی تر باشه. هر چیزی که قوی است قدرتش رو از خدا گرفته است. اگر ما این تفکر رو داشته باشیم از هیچ چیزی نمی ترسیم. این همه سرداران شهید ما این رو نشون دادن. ما یه فرمانده ای داشتیم، سیدم بود، هنوزم هست. این تو جنگ هیچ چیش نشد، باورش سخت. در طول جنگ یه زخم کوچیکی خورد، با پانسمان سر پایی تموم شد. من خودم دیدم ایشان را همین روزهای اسفند سال 64 در دریاچه نمک نزدیک فاو، در جایی که عرض جاده 4 تا 5 متر بود، یعنی اندازه این فرش، و سپاه عراق در 100 متری 200 متری ما بود و خمپاره هاش یا این ور جاده میخورد یا اون ور، بعضی وقتا هم وسط جاده، و وقتی وسط جاده میخورد از ما شهید و زخمی میگرفت. ایشون با دمپایی، بدون جوراب، بدون کلاه، بدون هیچ سلاح، از این ور جاده به سر جاده و از سر جاده به ته جاده می آمد، فقط برای اینکه سرکشی بکنه و نیرو و روحیه بده. ذره ترس درش نبود. چرا؟ چون معتقد بود کس دیگری تدبیر عالم را می کند. هر گلوله‌ای، هر خسارتی خودش حساب شده به انسان می رسد. ابن عباس رو شما می شناسید. ابن عباس یار بزرگ امام علی علیه السلام هست، پسر عموی ایشون هم هست، مفسر قرآن هم هست، فرمانده نظامی حضرت هم هست. تو جنگ صفین نصف یا 1/3 سپاه در اختیار ابن عباس بود. انقدر ابن عباس بزرگ بود که معاویه و اینها ترور شخصیتش کردن، یعنی براش پاپوش درست کردن، تهمت زدن، بیت المال بصره رو بالا کشیده و از این قبیل، تو تاریخ هست. ایشون میگه من از یه جمله امام علی علیه السلام آرامشی پیدا کردم که از هیچ جمله دیگری این آرامش رو پیدا نکردم. جمله چیه؟ ما اصابک لم یکن لیختک و ما اخطأک لم یکن لیصیبک. تو نهج البلاغه هم هست. اگه چیزی قراره بهت برسه میرسه، اگر چیزی هم قراره نمیرسه. یعنی ما یه مقداری به تقدیر ایمان بیاریم. خب یه پرسش اینجا مطرح میشه، فعالیت من چی میشه؟ من باید فعالیت رو هم بکنم و بعد تقدیر رو بهش راضی بشم یا نه؟ این رو اهل بیت ما علیهم السلام فرمودن که آرامش، نصرت، کمک و پشتیبانی الهی شامل کسانی میشه که پاشن بیان توی راه. یعنی نصرت الهی توی راهش نازل میشه. شما نمیتونید بیرون راه بنشینید آرامش و نصرت الهی رو بخواید. رزق و روزی خدا تو بازارش محقق میشه. شما نمیتونید تو خونه بنشینید رزق و روزی برسه. البته انسان دو گونه رزق و روزی داره، یه موقعی راجع به رزق و روزی هم انشاءالله بحث میکنیم. ان تنصر الله ینصرکم. خیلی ماها تصور میکنیم اول خدا باید به ما بده بعد ما ببخشیم. اینطوری نیست. اینو به استناد روایت و آیه نمیگم، به استناد تجربه های عملی بزرگانمون و خیلی های دیگه میگم. خدا دوست داره اول آدم ببخشه بعد جاش بگذاره. ما انفقتم من شیئن فهو و یخلفه. یعنی خدا دوست داره آدم مثل رودخونه باشه، همینجور بره خدا هم از اون برفا رو آب کنه بیاد. ما باید حرکت بکنیم برکت بیاد. پس در نتیجه ما علاوه بر اون تدبیر و اون اندیشمون و اتکال به خدامون، یک سلسله اقدامات عملی هم باید بکنیم. بحثمون رو از دست ندیم. عرض کردیم یه عامل برهم زدن آرامش ترسه. برای اینکه بر ترس غلبه بکنیم باید فکرمون رو به این سمت ببریم که هیچ قدرتی، هیچ توانی از خداوند بالاتر نیست. اما یه راه حل عملی هم داره، اینو از امام علی علیه السلام نقل شده: اذا هبت امرا فقع فیه، از هر چی میترسی خودتو بنداز توش. خیلی شناگرا اینجوری شنا یاد گرفتن، اولش از آب انسان میترسه. یه آدمی باید پیدا بشه آدمو هل بده تو آب، وقتی هل داد مجبور دست و پا بزنه، یه خورده هم آب میخوره، بعد کم کم یاد میگیره. زندگی همینه. خیلی جوانا که ازدواج نمی کنن چون میترسن. چی میشه؟ یه مسئله هم داریم، ازدواج مثل هندونه پاره نکرده است. ممکنه هندونه مثل قند در بیاد رنگش، مثل قند در بیاد مزهش، هر دو جورش احتمال داره. ما اگر از چیزی میترسیم باید خودمون رو با اون مواجهه بدیم. یه شخصی میترسه بره کوه، باید بره کوه تا قوی بشه. یه شخصی میترسه اقدام به خرید و فروش بکنه، باید اقدام به خرید و فروش بکنه تا ترسش بره. وقتی این ترس رفت آرامش پیدا میشه. خیلی اون افراد اولین چکی که میخواستن امضا بکنن برن ببینن امضاشون لرزیده، ولی به یه جایی میرسن 200 میلیون 300 میلیون هم امضا میکنن میره. من خودم اول که یه مسئولیتی خیلی سال پیش بهم دادن، یه دفعه یه چک برام آوردن مثلا چند میلیون تومان، باید اینو به اون بر مثلا پرداخت میکردیم. من تا اون موقع چک اونقدری اصلا امضا نکرده بودم. ما طلبه‌ها که اصلا چکم نیاز نداریم، کلا پاکتی هستیم ما. خب این چکو که بهمون دادن اینو امضا بکنم، اولش یه مقداری هول و بلا برام داشت، ولی وقتی اقدام میکنی، اولین اقدام یه مقدار، دومین اقدام بعد یه مدت عادی میشه. قاضی که میخواد حکم بده، اولین حکم خیلی سخته. میخوای 3 سال طرفو بندازی تو زندان؟ خدایی نکرده میخوای حد بهش بزنی؟ میخوای اصلا حکم قصاص صادر بکنی؟ خیلی اولین حکم سخته. کنکور چرا سخته؟ امتحان چرا سخته؟ تمام این کارهای سخت آرامش انسان رو به هم میزنن، چون ترساور هستند. راه حل مقابله با اینها اینه که انسان از راه حل عملی اقدام به این امور بکنه، ترس رو بذاره کنار، برای یک بار همیشه اولین بار اقدام و عمل بکنه. اسوه های آرامش ما توی شیعه همین 3 نفری هن که این 3 روز میلادشونه. در روایات داریم وقتی شخصی از یاران امام حسین علیه السلام شهید میشد، می آمدن خبر می دادن، حضرت برافروخته تر می شدن. به جای این که بترسن، ترس بریشون استیلا پیدا بکنه، یه مقداری پژمرده بشن، نه، در روایات داریم برعکس. حضرت عباس علیه السلام، همه می دونید وقتی که روبرو شد با یک دنیای دشمن، عقب نکشید، خودشو انداخت تو دهان این دشمنان برای اینکه بره آب بیاره. امام سجاد علیه السلام یک جوان 18 19 20 ساله است، اما همه افرادش کشته شدن، یکی دو سه روز بعد مقابل عبیدالله، چند روز بعد مقابل یزید سخنرانی میکنه. انگار نه انگار که تمام افراد ما رو اینها کشتن. اگر ما بخواهیم به این اسوه ها اقتدا بکنیم، باید به طور خلاصه عرض بکنم ایمان خودمون رو افزایش بدیم، دوست خدا بشیم، به خدا تکیه بکنیم و از همو پشتیبانی و نصرت بطلبیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم انزل علينا الخير بالبركه والعافيه. خدایا مقام معظم رهبری رو تا قیام امام زمان در کنف حمایت خودت موفق و منصور بدار. قرض قرضداران ادا بفرما. بیماران ما بیماران اسلام شفای عاجل کامل عنایت بفرما. وسیله اشتغال و ازدواج برای جوانان ما فراهم بفرما. این بهار پیش رو را بهار آرامش، بهار آسایش، بهار شادابی، بهار حاصل خیزی، بهار باران، بهار زندگی، بهار خوشبختی و سعادت همه شیعیان امام زمان علیه السلام قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.